بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسانی بول الابل یجوز بیعه اجماعا علی ما فی جامع المقاصد و عن ایزاه النافع، اما لجواز شربه اختیارا کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری ابوال الابل خیر من البانها، و اما لعجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء کما یدل علیه روایت و سماعه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب؟ قال نعم لا بأس. و موثقت عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال ان كان محتاجا الی يتداوى بشربه فلا بأس و کذالک بول الابل والغنم، لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربهی اختیارا اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا کما یظهر من مخالفت العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه قال فی النهایه و کذالک البول یعنی یحرم بیعه و ان کان طاهرا للاستخباس که ابوال البقر و الابل و ان انتفع بهی فی شربه للدواء لانه منفعه جزئیه نادره فلا یعتد به. انتها. اقول بل لان المنفعه المحلله للاضطرار و ان کانت کلیتا لا تسوق البیع کما عرفته. بحث ابوال حیوان غیر معقول اللحم گذشت، بحث ابوال نجس هم گذشت، ابوال حیوان معقول هم جمعی گفتن بیعش حرامه للاستخباس و جمعی گفتن بیعش جایزه چون در حال اختیار شربش جایزه. اما بیع ابل در بین ابوال حیوان معقول اللحم مستثناست، بحث او جداست. بعضی از بزرگان نقل اجماع کردند که خرید و فروش بول ابل جایزه. از جمله کسانی که نقل اجماع فرموده اند مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد. ایشون ادعای اجماع کردن که خرید و فروش بول ابل عرض کنم که جایزه. مرحوم فخر در ایزاه ایشون هم قائل به جواز شده ان، منتها از طرف فخر برای جواز دو دلیل ذکر شده. دلیل اول همین اجماعی که مرحوم فخر المحققین هم به این اجماع تمسک کردن. دلیل دوم فرمودن می توانیم بگوییم جواز بی دائر مدار جواز شرب. اگر شرب بول در حال اختیار جایز بود قهرن می بایست بیعش هم جایز باشه، چون دارای منفعت محلله مقصوده می شود و هر چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده بود بیع او و شرای او عرض کنم که جایزه. پس مرحوم فخر فرموده است لجواز شربه ولل اجماع. البته اجماع را ما وقتی سراغش میریم که شربش را در حال اختیار جایز ندانیم. اگر شربش را در حال اختیار جایز بدانیم دیگه نیازی به دلیل نیست، خود جواز شرب مطلقا کافی است. اما اگر شرب را در حال اختیار بگیم حرامه، خب میتونیم بگیم بین شرب و بین بیع فرقه، ما بر شربش دلیل حرمت داریم اما بیعش رو اجماع داریم که جایزه. مرحوم علامه با فرزند خودشون مخالفت کردند، با جامع المقاصد هم مخالفت کردند و فرمودن خرید و فروش بول ابل حرامه و مشروع نیست، بخی شربش جایز نیست. چرا شربش جایز نیست؟ لل استخباس، همون حرفی که دیروز هم داشتیم، چون خبیث هست و جزو خبائث هست به این جهت شربش جایز نیست. قهرن شربش که جایز نبود، بیعش هم میبایست بگوییم جایز نیست، برای این که بیع جایی جایز است که چیزی دارای منفعت محلله مقصوده باشه. و علامه فرموده اگرچه در حال تداوی ما از بول استفاده می کنیم، اما در حال تداوی این منفعت منفعت نادره هست و منفعت نادره که انلم یکون هست. منتها مرحوم شیخ می فرماین اشکالی که ما دیروز گفتیم اینجا وارده. اگر شربش در حال اختیار جایز نباشد، قاعده این است که بگیم بیعش هم جایز نیست. چرا؟ چون وقتی در حال اختیار شرب حرام بود، همون کافی است برای حرمت بیع. روایاتی که گفتن چیزی که دارای منفعت محلل نیست بیعش حرام است، فرمودن در حال اختیار میگن اگر دارای منفعت محلل نباشه. پس نداشتن منفعت محلل در حال اختیار کافی است که ما به طور کلی بگیم عرشبت که خرید و فروشش جایز نیست و خرید و فروشش مشروع نیست. این اولا. و ثانیا حرفی که دیروز گفتیم، گفتیم فرق است بین بول و بین ادویه. ادویه اگر در حال ضرورت شربش جایز بود، از باب این که عنوان متبدل می شد، عنوان مضر بر می گشت نافع می شد. اما در باب بول علت تحریم استخباسه و این استخباس هم در حال ضرورت هست و هم در حال اختیار هست. بنابراین باید بگیم مطلقا خرید و فروش بول ابل اگر شربش در حال اختیار حرام بود حرامه. این چرا؟ چون از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر ما به چیزی اضطرار پیدا کردیم، به همون اندازه که رفع اضطرار می شود باید اکتفا کنیم. ما اضطرار به شربش داریم یا اضطرار به بیعش داریم برای استشفا؟ قهرن ما اضطرار به شربش داریم. چون اضطرار به شرب هست و اضطرار به بیع نیست، نمی توانیم با جواز شرب لل اضطرار جواز البیع را هم چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. بنابراین صحت ولا صحت بیع ابل دائر مدار جواز شرب ولا جواز شرب است در حال اختیار. اگر در حال اختیار شرب جایز بود، بیع هم جایزه. اگر در حال اختیار شرب جایز نبود، بیع هم مطلقا عرض شود که جایز نیست. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ در باب ابوال. فرمودن ما در اینجا 8 مسئله رو بحث میکنیم. مسئله اول بیع و شرای ابوال بود، مسئله دوم بیع و شرای ارواسه، و عرشبت که فضولات و کسافاتی که از حیوان عرشبت که خارج میشه آیا خرید و فروش اونها جایز است یا نه. مشهور فقها ها فرمودن که جایز نیست، پس در مقابل مشهور باید کسی باشد که قائل به چی باشه؟ به جواز باشه. ولذا به طور کلی میگن میخواد ارواس ارواس حیوان معکول باشه، میخواد ارواس ارواس حیوان غیر معکول باشه. اما اگر ما ارواس حیوان غیر معکول را بخواهیم بحث کنیم، باید نقل اجماع کنیم. این که ایشون نقل شهرت میکنن، همیشه در مقابل مشهور یک فتوای غیر مشهور هم هست و اونی که درش اختلاف هست ارواس به قول مطلقه، نه ارواس نجس و ارواس حیوان غیر معکول اللحم، و الا ارواس غیر معکول و ارواس نجس اجماع داریم که بیعش جایز نیست و بیعش حرامه. پس همین که حرمت را به مشهور نسبت داده اند و معلوم می شود در مقابل مشهور یک فتوای دیگری هم هست، این مربوط به مطلق الارواس میشه، چه نجس باشد و چه غیر نجس باشه. در نجسش اجماع داریم که معامله باطله، اما در غیر نجس بین فقها ها عرض شود که اختلاف هست. روایاتی هم که در این باب داریم، روایات هم مختلفه. از بعض از روایات جواز استفاده میشه و از بعض از روایات حرمت استفاده میشه. یکی از روایاتی که ازش حرمت استفاده میشود، این روایتی است که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرموده اند سمن العذرت سهتون، و عذره به هر روسی گفته میشه، میخواد از حیوان معکول باشه، میخواد از حیوان غیر معکول باشه، میخواد از آدمی باشه، میخواد از غیر آدمی باشه. خب این روایت میگوید حرامه. در مقابل روایت دیگری از وجود امام صادق باز نقل شده است که عیبی نداره، ایرادی نداره، فرمودن لا بأس به بیع العذره. منتها مرحوم شیخ طوسی بین این دو روایت جمع کردن، گفتن اون روایتی که میگوید سمن العذره سهتون، اون روایت مرادش عذره انسانه، و اون روایتی که میگوید لا بأس به بیع العذره، نظرش به ارواس حیوانات معکول اللحم و غیر آدمی که معکول اللحم هم باشه. و مرحوم شیخ می‌فرمایند این جمع بسیار جمع خوبی است، برای این که روایت اول نص است در آدمی و ظاهر هست در غیر آدمی، و روایت دوم نص است در معکول اللحم و ظاهر هست در غیر معکول اللحم، و ما اگر دو معنا داشته باشیم، یک معنای نص و یک معنای ظاهر، از ظاهر رفعیت میکنیم و نص را میگیریم. البته این نص و ظاهری که اینجا گفتن غیر از نص و ظاهری است که ما در جمع دلالی خوندیم. گاهی لفظی در یک معنا صراحت داره، احتمال خلاف نمیدهیم. اگر لفظی در یک معنا صراحت داشت و احتمال خلاف ندادیم، به اون معنا میگیم نص، مثل این که گفته از اکرم جمیع العلماء، اکرم کل عالمین، ان الله على كل شيء قدير. خب ما میدونیم قدرت خدا حدی نداره، پس این کلی که از ادوات استغراق هست اینجا نص است در جمیع الافراد، نمیشود بگیم که بعض افراد را ممکنه شامل نشه. پس اگر لفظی صراحت در معنا داشت به او میگیم نص، اما اگر لفظی صراحت در معنا نداشت، ظهور داشت در معنایی، یعنی 60% این معنا محتمل بود ولی 40% هم ممکنه این معنا مراد نباشه، به جوری که اگر طرف آمد گفت این معنا منظور من نبوده بلکه اون معنا منظور من بوده است، از او میپذیریم. غلط نگفته، در نص غلط گفته. اگر لفظ صراحت داشت نمیتوند بگد خلاف این معنا مراد من بوده است، اما در ظاهر اینجور نیست. پس ظاهر به معنای 60% میگیم که 40% هم خلافش رو احتمال میدیم، اما نص به معنای 100% میگیم، اونی که اصلا احتمال خلاف ما درش ندیم. حالا اینجا مرحوم شیخ میفرمایند روایت اول نص است در عذره انسان، این نص مراد این نیست که عذره صریح است، یک کلمه عذره بیشتر نیست، نمیشود عذره در یک روایت نص در انسان باشه و همون عذره در روایت دیگر نص در حیوان معکول اللحم باشه، بلکه مراد از این نص یعنی قدر متیقن در بین ارواس اون روسی که قطعا خرید و فروشش میبایست جایز نباشه و قطعا میبایست ازش استفاده نکرد، چه از رئیس؟ از رئی انسان. پس مراد از نص قدر متیقنه. ما اگر بنا شد بگیم عذره بیعش جایز نیست، اول فرد از افراد عذره که به ذهن ما تبادر می کند که قاعده این است خرید و فروش نشود، عذره خود انسان هست. پس مراد از نص قدر متیقنه. در اون روایت دوم که می فرماید لا بأس به بیع العذره، ولو ممکنه عذره انسان را شامل بشه، ولو ممکنه عذره غیر معکول اللحم را هم شامل بشه، اما در بین عذره ها اون عذره اگر بنا شد بیعش جایز باشه، قدر متیقن و قدر مسلمش کدامه؟ عذره حیوان معکول اللحم. پس بنابراین روایت اول می شود نص در آدمی و روایت دوم می شود نص در حیوان معکول اللحم. با این دوتا نص ما از ظاهرها رفعیت می کنیم، ولذا ایشون می فرماین جمعی را که مرحوم شیخ کرده است بسیار جمع پسندیده است و این جمع شاهد جمع هم داره. یعنی عذره معکول الله بله؟ نه، لفظ صراحت نداره. ما یقین کرد، ما چون با مذاق شعر آشنا هستیم میگیم اگر بنا باشد چیزی خرید و فروش نشه، قاعده میگه چی خرید و فروش نشه؟ عذره انسان. اگر بنا شد در بین عذرات عذره ای خرید و فروش بشه، قاعده میگه چی باید خرید و فروش بشه؟ ما از جیبمون روش میگذاریم، اما نص اون است که ما از جیبمون چیزی روش نگذاریم، خود لفظ در معنا صراحت داشته باشه. لفظ عذره در اول خودش صراحت نداره و در دوم در معنی دوم خودش صراحت نداره. وقتی ما این قضیه را موضوعاً محمولاً حکماً اطرافش را سنجیدیم، ما به یه همچه نتیجه ای میرسیم. روشن شد؟ عرض کنم که و شاهد این جمع روایتی است که از سماع نقل شده، که در این روایت آمده است امام در یک جا جمع بین هر دو کرده، میگه من حضور حضرت نشسته بودم، راوی آمد از امام علیه السلام سوال کرد، گفت آقا کار من خرید و فروش ازره هست، چه جوری است؟ حضرت فرمودن سمن ازره سخته، و بلا فاصله فرمودن لا بأسه به بیع الازره. امام در یک مجلس در یک روایت یک جا می فرماین سخت، یک جا می فرماین لا بأسه. امام که تناقضگویی نمی کنه، الا ولابد باید بگیم که اونی که امام فرموده از سه مرادش ازره انسانه، و اونی که فرموده از لا بأسه مراد ازره حیوان معکول اللحمه. پس این یک جمع بین این دو روایت. بعضی ها اینطور جمع کردن، گفتن سمن الازرت سهتون، مراد از این سهت کراهته که با اون لابعصه بسازه، لابعصه با اباحه میسازه، با کراهت هم میسازه. این که امام فرمود لابعصه میشود چیزی بعصه بهش نباشه، اما چی باشه؟ مکروه باشه، کراهت داشته باشه، عنایت فرمودید. خب اون وقت این که فرموده از سهتون یعنی مکروهون، اما شیخ میگن این خیلی کم لطفیه، برای این که ما وقتی به کتب لغت مراجعه میکنیم سهد را که معنا میکنن میگن سهد یعنی نجس. میشود کراهت نجس باشه؟ چه وقت سمن نجس میشه؟ چون از نجس آدم باید اجتناب بکنه، وقتی حرام باشه. پس حمله بر کراهت واقعا حمله درستی نیست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه چون اهل اصفهان بودن و در اصفهان هم ازرات مثلا روش معاملات انجام می گرفته، ایشون این جور جمع فرمودن اون روایتی که میگه لا بأسه، مراد در اون بلادی است که معمولا ازرات خرید و فروش میشه، و اونی که میگه سهتون منظور اون بلادی است که درش این معامله صورت نمیگیره. این هم مرحوم شیخ میگن واقعا حرف عجیبی است. اون بابای راوی که خدمت امام نشسته که از اصفهان خبر نداشته، از غیر اصفهان خبر نداشته، آدم باید به چیزی هم بکند که ذهن راوی حداقل یه مقدار نسبت به او توجه داشته باشه. پس چیزی را که امام بگوید و راوی تا آخر عمرم به او توجه نکند، این میشد اقراء به جهل، شبیه اقراء به جهل. پس این حمل هم حمل درستی نیست. پس بهترین حمل همین حملی است که مرحوم شیخ انجام داده اند. حالا عنایت بفرمایید. الثانی بول الابل یجوز بیعه، بول ابل بیعش جایز هست، اجماعا الا ما فی جامع المقاصد، جامع المقاصد نقل اجماع کرده، و ان ایزاه النافع، مرحوم فخر المحققین در ایزاه النافع ایشون هم آمده است و قائل به جواز شده. منتها این علت جوازی را که فخر فتوا بهش داده است، اما لجواز شربه یا چون شربش در حال اختیار جایزه، کما یدل علیه قوله علیه السلام، شاهد بر این که شربش در حال اختیار جایزه این روایت جعفری است که امام می‌فرماید ابوال الابل خیر من البانها، در روایات داریم خداوند در شیر شتر و در گوشت گوسفند شفا قرار داده است. گوسفند رو از گوشتش استفاده کنید و شتر را از شیرش استفاده کنید. خب استفاده از شیر شتر چیز خوبی است. اون وقت امام می‌فرماید بول ابل از لبنش چیه؟ بهتره. پس این دیگه بهترتر میشه دیگه. عرض شود که فرموده است ابوال الابل خیر من البانها، بول ابل از لبن ابل بهتر است. پس یا به این خاطر و اما لعجل الاجماع المنقول، یا علت همون اجماعی است که فخر المحققین هم نقل فرمود. البته ما سراغ اجماع می رویم اگر قائل به جواز شرب نشیم، و الا اگر قائل به جواز شرب بودیم دیگه اصلش به اجماع هم احتیاجی نداریم، حکمش روشنه. پس بنابراین سراغ اجماع می رویم لو قلنا به عدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء کما یدل علیه، دلیل بر این که شربش در حال اختیار جایز نیست، فقط لضروره جایز است، روایت و سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب، از امام پرسیدم از بول ابل برای وجع استفاده می شود و برای وجع او را می آشامند، اجازه می دهید بیاشامم؟ امام فرمود نه. خب خیلی از محشین استدلال به این روایت را درست ندانستن، چون چه کسی بین حال مرض و حال صحت فرق گذاشت؟ راوی یا امام؟ امام گفت فقط در حال استشفا بخور یا راوی فرق گذاشت؟ راوی فرق گذاشت. امام هم جواب راوی را داده. شاید اگر راوی سوال میکرد آقا در حال اختیار هم میتونم بیاشامم، امام میگفتن اشکال نداره. پس امام مقید نکرد جواز شرب را به حال اضطرار، راوی از حال اضطرار سوال کرد، امام هم همون جواب را دادن، و الا اگر از حال اختیار هم سوال میکرد شاید باز هم امام فرمودن اشکالی نداره. پس این روایت نمیتوند شاهد باشه. خب میدونسته. خب از کجا میدونسته؟ پیش خودش میدونسته، اما امام همین نظر دادن. این یه احتماله، یه احتمالش هم چیه؟ این که هم چیزی نباشه، احتمال بیاره دیگه. اون طرفش که از اون طرفش هم هست دیگه، همون احتمال کافیست که دیگه ما استدلال نکنیم دیگه، احتمال دو طرفیست همیشه دیگه. کما یدل علیه روایت و سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الابل والغنم، عرشبت که والبقر ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرب، امام فرمود بله. بله این خبر عمار درسته، این واقعا تقیید داره. و موثقت عمار ان بول البقر يشربه الرجل قال عليه السلام، امام میفرماید ان كان محتاجا الی، اگر احتیاج به این شرب داره، یتداوا به شربه، با شربش میخواد معالجه بکنه خودش را، فلا بأسه. بعد میفرماید امام و کذالک بول الابل والغنم. پس این موثقه عمار میتوند دلیل باشه، اما اون روایت اولی نمیتونه. سوال بله، امام هم حال اضطرار را جواب داده، اما از حال اختیار امام ساکته، نگفته است نه. وقتی روایت دلیل می شود که امام بگد حال اضطرار جایز است و حال اختیار جایز نیست، تو روایت نداریم امام گفته باشد حال اختیار جایز نیست. این سؤال از حال اضطرار کرده، امام هم جواب حال اضطرار را داده، اما از حال اختیار ساکته، روایت مسکوته، عنایت پس دلیل نمیشه. لکن الانصاف، اما شیخ میفرماید انصاف اینه، انه لو قلنا به حرمت شربهی اختیارن، اگر بگوییم اختیارن شربش حرام است، اشکل الحکم بالجواز، دیگه بیعش باید جایز نباشه. چون دیروز خوندیم روایت نبوی و روایت دعائم الاسلام، اینها میگفتن که در حال اختیار اگر خوردن حرام بود بیع مطلقا غیر جایز است دیگه، اشکل الحکم بالجواز. البته ان لم یکن اجماعی، یا اگر جواز بی اجماعی باشد ما با اجماع میترسیم مخالفت بکنیم، اگر اجماعی نباشد نمیتونیم بگیم جایزه. حالا اجماعی هست یا اجماعی نیست؟ میگن اجماعی نیست. چه اجماعی است که علامه که از فحول فقهای شیعه هست، از بزرگان شیعه هست، می شود یه مسئله اجماعی باشد و از نظر علامه نگذشته باشه؟ و می‌بینیم علامه رسما فتوا به عدم جواز داده است، پس معلوم میشه مسئله اجماعی نبوده. ان لم یکن اجماعی، یا که این اجماعی نبودنش یظهر، ظاهر می شود من مخالفت العلامه، علامه رسما فتوای به حرمت بیع داده است. فی النهایه ابن سعید در نزهت قال العلامه فی النهایه و کذلک البول، یکی از چیزهایی که بیعش حرام است بوله، یحرم بیعه و ان کان طاهرا، ولو طاهر هم باشد. چرا یحرم؟ للاستخباس، چون جزء خبائث هست، که ابوال البقره و الابل، و ان انتفع بهی فی شربهی للدوا، ولو برای دوا استشفا می شود با او، اما این استشفا منفعت جزئیه، یک منفعت جزئی است، نادر است، لا یعتد به، پس بیعش مطلقا غیر جایز هست. اقولو، مرحوم شیخ میگد نه، برفرض تداوی منفعت عامه هم باشه، بازم میگیم بیعش جایز نیست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم اگر چیزی لل اضطرار جایز شد، به همونی که بهش مضطریم باید قناعت بکنیم، و ما به چی اضطرار داریم؟ به شرب یا به بی؟ به شرب دیگه. اقولو بل ان المنفعت المحلله، منفعتی که حلال شده است لل اضطرار، و ان کانت کلیتن، اگرچه منفعت منفعت کلی باشد و عام باشد، اما این لا تسوق البی، این مجوز بی نیست، چون از ضرورات تتقدر و به قدرها کما عرفت. از ثانیه، مسئله دوم از مسائل هشتگانه، یحرم بیع الازره من کل حیوان آدمی و غیرهی، معکول لحم و غیر معکول لحم مطلقا، علل مشهور، مشهور این رو گفتن، پس معلوم میشد مقابل مشهور هم جوازه. اونی که میشود بگیم درش اختلاف است مطلق العذره است، و الا عذره آدمی اجماع داریم که جایز نیست، مشهور مال مطلقه و لذا مقید نکردن به نجس. بعضی از این کتابا مثل اون کتابی که کلانتر حاشیه کرده، کلمه نجسه را اضافه کردن بهش، و در بعضی از محشین هم گفتن تو بعضی از نسخ نجسه بوده، اما اگر نجسه باشه دیگه نباید به مشهور نسبت بدیم، دیگه باید بگیم مسئله چیه؟ مسئله اجماعی است. مشهور جا میتونه در مقابلش فتوای غیر مشهور هم باشه و این مال مطلقه. عرض شود که کما عن الخلاف، از خلاف اینجور نقل شده، الاجماع علا تحریم بیع سرجین النجس. ببینید نجسش رو گفتن، اجماع داریم بر این که حرامه، پس مطلقش میشود مشهور. و یدل علیه، دلیل بر حرمت، مضافن الى ما تقدم من الاخبار، اخبار عامه ای که سابقا گذشت. چند تا خبر داشتیم سابق خوندیم علمای اعلام؟ 4 تا خبر، روایت تحف، روایت دعائم، روایت فقه الرضوی، که تو این روایات امام فرموده بود هر چیز نجسی بیعش چیه؟ جایز نیست. پس علاوه بر اون روایات عامه ای که داشتیم و تحریم کرده بودن از بیع نجس، علاوه بر اونها یدل علیه روایت یعقوب ابن شعیب، سمن العذره من السهد، سمن عذره نجس، پلیده یعنی حرامه. نه بله، در مقابل این روایت روایت دیگری داری. نه روایت محمد ابن مزارب یا محمد ابن مغارب، هر دو ضبطش تو رجال نقل شده، محمد ابن مزارب یا محمد ابن مغارب، لا بأس به بیع العذره، اینجا فرموده است امام اشکالی نداره. منتها این دوتا روایت رو شیخ جمع کرده، و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول على عذره الانسان، اون که میگه سهتون، میگه مراد عذره انسانه، و ثانی على عذره البهائم، یعنی حیواناتی که حلال گوشت هستن، جزء سباع و درندگان نیستن. و لعله، چرا اینجور هم کرده؟ شاید علتش این باشه، لأن الاول نص فی عذره الانسان، عذره‌ای که سهت است نص است در عذره انسان، یعنی قدر متیقن از عذره سهت عذره کیست؟ عذره انسان. و ظاهر هست در غیر عذره، یعنی احتمالش را میدیم، ظاهرون فی غیرها، و اون عذره‌ای که لا بأس به بیعه، قدر متیقن اون عذره کدوم عذره هست؟ عذره بهائم. به عکس الخبر ثانی، فیطرح و ظاهر و کل من هما، ظاهر هر خبر رو ازش دست برمیداریم به نص الاخر. خب این جمع یه شاهد جمع هم داره، البته که وقت این جمع رو مثلا اگر جمعی کردیم که شاهد جمع داشت به اون جمع میگیم جمع تعبدی، اگر شاهد جمع نداشت به اون جمع میگیم جمع تبرعی. این جمع البته بازم تبرعی است، اما شهادتی بر این جمع میدهد روایتی که الان میخونیم، و یشهد شاهد برای این جمع این روایتی که سماع نقل میکنه، میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر عن بیع العذره، فقال انی رجل ابیع العذره، من کارم این است که عذره خرید و فروش میکنم، فما تقولو؟ قال حرام بیعها و ثمنها، و بلا فاصله فرمود و قال لا بأس به بیع العذره، بیع عذره عیبی نداره، اشکالی نداره. البته این روایت سماعه رو بعض از اعلام محشین اومدن گفتن میتونیم با اون روایت اولی هر دوشا با هم یکی بگیریم و بگیم دو حکم را نمیخواد بگه، منتها گفتن این حرامون بیعها و سمنها را، این رو هم از کلام راوی بگیریم و بگیم این قالعی که آمده از وسط، این قاله یک واوی هم داشته، یعنی راوی اول این طوری گفت انی رجلون ابی العذره فما تقولو، و قال، باز همین راوی عرض کرد به امام، حرامون بیعها و ثمنها، آیا بیع و ثمنش حرام هست یا نه؟ اون وقت فقال، اینجا این واوم فا بوده حالا شده واو، فقال امام فرمود لا بأس به بیع العذره. خب اگر اینجور گفتین دیگه صدر و ذیل روایت با هم تفاوتی نداره، اما یه دو سه من سریشون باید بیاریم با سریشون خلاصه این احتمال را بچسبونیمش. فإن الجمع بین الحکمین، خود راوی میفهمه که اونی که امام، اونی که آقا میگه لا بأس، اون منظور اولی نیست. پس چیه مراد؟ البته یه احتمال دیگه هم هست که بگیم تقیه بوده است. امام با صدای بلند فرمود حرامون بیعها و ثمنها، چون اغلب علمای عامه، ابو حنیفه، احمد حنبل، مالک، همه اینها میگن خرید و فروش عذره چیه؟ حرامه. امام با صدای بلند فرمود حرامون بیعها و ثمنها. بعد یهو امام دید نکنه بر خود شیعه های که یعنی شستن خلاصه ام مشتبه بشه، با صدای یواشتر فرمود لا بأس بیع العذره. اینم یه احتمالی که الان خواهیم خوان دیگه. حالا در روایت احتمالات متعددی عرض کنم که هست. قال لا بأس فإن الجمع بین الحکمین، اگر ما دو تا حکم مختلف را که در یک کلام هست بخواهیم جمعش بکنیم، لمخاطب واحد، البته حضرت امام سلام الله علیه اصلا می‌فرمایند این یک روایت نیست، دو روایته و در دو مجلس هم بوده است، نه در یک مجلس که راوی گیج بشه. و از این کارا ما زیاد داریم، مثلا سماعه داریم، ما دو تا روایت سه تا روایت را با هم ذکر میکنه و همین که میفرماید وقال لا بأس، یعنی وقال صادق فی حدیث آخر لا بأس. این احتمال رو هم حضرت امام در مکاسب محرمشون دارن که خب اگر این گفتیم قهرن دیگه یک روایت نمیشه، چند تا روایت میشه؟ دو روایت میشه. روایت اول مردی سوال کرد از امام، فرمود حرامون بیعها و ثمنها، و همون آقای امام صادق که در اون مجلس فرمود حرامون و قال، یعنی و قال فی موضع آخر، فی مجلس آخر، لا بأس به بیع العذره.